بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل عرض شد شیطان با بندگی مشکل داره، با بندگان مشکل داره، در مسیر بندگی اختلال میکنه. با خدا سر این قضیه دشمن شد که خدای متعال جنس بشر رو استعداد تقرب بیشتری داد به خودش، نهایت عبودیت رو، نهایت تقرب به خودش رو تعبیه کرد در جنس بشر، در جنس آدمیزاد، و گفت سجده کنید. سجده یه حرکت نمادینه. اون عالم قدس، اون عالم بالا، اونجا که مثل اینجا نیست که یک سری چیزها نماد باشه، فقط ظاهر باشه، شعار باشه، فرمالیته باشه. اینجا ممکنه انسان سجده بکنه، یک عمر سجده ظاهری داشته باشه، ولی یک لحظه سجده قلبی نکرده باشه. اونجا عالمی است که حقایق جلوه‌گره. در واقع شیطان ادا هم نمیتونست اونجا در بیاره، حقیقت او جلوه کرد، حقیقت ملائکه جلوه کرد. سجده هم که اونجا گفته شد مثل اینجا نیست که بگیم آقا یه احترام نظامی بذارید، مثلا یه حرکت نمادینه. نه، اونجا سجده حقیقتا سجده است. فسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنید. چرا برای آدم سجده کنید؟ سجده یعنی چی؟ در یکی از آیات قرآن که اگر این آیه رو بخونیم باید سجده به جا بیاریم، سجده واجب داره که کلمات عربیشو تلفظ نمی‌کنم تا سجده به گردنمون نیاد، میفرماید در سوره مبارکه علق آیه آخرش که اولین سوره هم بود که بر پیغمبر اکرم نازل شد، میفرماید سجده کن و نزدیک شو. سجده کن، قرب پیدا کن. سجده عامل قربه، سجده وسیله تقربه. با سجده انسان تقرب پیدا میکنه. به کی سجده میکنه؟ به کسی که مقرب اوست، ابزار تقرب اوست، واسطه قرب اوست. خدای متعال به ملائکه فرمود واسطه تقرب شما به من کیه؟ آدمه. این ولی منه، این حجت منه، به واسطه این به من وصل میشید، این مظهر تمام منه، آینه تمام نمای منه. شما به آینه رو میکنید. الان اینجا عکس چندین شهیده، ممکنه در این جلسه عکس حرم باشه، مثلا عکس حرمی از حرمهای اهل بیت باشه. بنده و شما ممکنه وایسیم روبروی عکس این حرم سلام بدیم. غیر از اینه حتما این کار رو میکنیم. اینجا اگر عکس ذریح ابو عبدالله باشه، بنده و شما وای میسیم، نگاه میکنیم، تبرک میکنیم، دست میکشیم روی عکس، دست به صورتمون میمالیم، سلام میدیم. یعنی بنده و شما داریم به بنر سلام میدیم، به پوستر سلام میدیم. بله، ما پوستر پرستیم، ما عاشق بنریم. بعد مثلا بنره جنسش کره‌ایه، الیافش چند درصده، این مثلا اگه این چند درصدش بالا بره مثلا سلام من گرمتر میشه، پایین تر بیا سلامم سرد میشه. اصلا شما بنر رو نگاه بفرمایید، بنر رو نگاه نمی کنید، اصلا نمی دونید جنسش چیه. کسی به بنر کار نداره، کسی به پوستر کار نداره. میگن به چی سلام میدی؟ شما چی میگی؟ حتی نمیگی به عکس ذریح امام حسین. حاج آقا چیز قشنگی فرمودن، بنده میخواستم بگم ذریح امام حسین، حاج آقا دیگه زدن رو دست ما. من میخواستم بگم شما جواب میدی به ذریح امام حسین، حاج آقا گفتن به امام حسین. حتی نمیگی به ذریح امام حسین، حتی انگار خود ذریح رو هم نمیبینی، میگی دارم به امام حسین سلام میدم. خیلی قشنگ بود. وایساده رو به چی داره سلام میده؟ رو به یه بنری که از یه سری الیاف تشکیل شده. اصلا نمیدونه این جنسشی، اصلا نمیدونه این الیافه کیفیتش بالای پایینه، گرونه، ارزونه. اصلا در این الیاف الیاف نمیبینه. چی میبینه؟ امام حسین میبینه، ذریح امام حسین میبینه. ملائکه در حضرت آدم چی دیدن؟ اسماء الهی رو دیدن. علم آدم الاسماء کلها. آدم نمیدیدن. البته شیطان بدبخت حقیر مفلوک چی میدید؟ آدم، نه خود آدم رو. ای کاش باز آدم میدید، ای کاش یکی برگره بگه این بنره، بگه من به بنر امام حسین سلام نمیدم، بگه من به بنر ذریح سلام نمیدم. گفت من به یه مش الیاف برگردم سرخم کنم؟ کمترین و پستترین چیزی که میشد از این تصویر ببینه معلوم میشه سطح فهمش چقدر پایین بوده. عرض کردم قرآن شیطان رو با سفیه معرفی میکنه. بعضی ممکنه سوال کنن پس آقا این زرنگیاش از کجاست؟ در مورد این باید مفصل صحبت بکنیم. آقا همه شما میگید شیطان خیلی وارده، شیطان مرید. یه جلسه همینجا گفتیم شیطان مرید، شیطان خیلی حرفه‌ایه، خیلی کار بلده. چجور میشه هم شیطان سفیه هم شیطان مرید؟ جفتش هم قرآن گفته. مریدش از خودش نیست. این حرفه گریش، استا بودنش از خودش نیست. خدا اجازه داده، خدا اجازه داده. تو اون روایت داره، روایت خیلی زیباییست، به امام رضا علیه السلام. بالاخره محضر امام رضا علیه السلام هستیم، از حضرت هم باید یادی بکنیم در این جلسات. امام رضا علیه السلام بعد از موسی بن جعفر تو اون دوره‌ای که با هارون هم دوره بودن، شمشیر رو از رو بستن برای هارون. از عجایب تاریخیه. امام کاظم علیه السلام دوران هارون بناشون به این بود که با هارون مدارا کنن. حتی تو روایات ما هست به هارون میگفتن یا امیر المومنین، تقیه میکردن ای امیر المومنین. با این حال هارون چیکار کرد با امام کاظم؟ سالها زندان، شکنجه، آخرم در زندان حضرت رو کشت. دوره منتقل شد به امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام امام شدن، شروع کردن تندترین تعابیر رو در مورد هارون به کار بردن. این شرترین مخلوق روی زمینه، این جرثومه فساده، این اینه اینه اینه. اومدن به امام رضا علیه السلام گفتن آقا یقتر الدم من سیفه، یا تقتر الدم من سیفه، از شمشیر این خون میشه که پدر شما که هوای اینو داشت، این زد پدر شما رو کش. بعد شما، اون پدر شما با اون سابقه، با اون سن و سال، سالها امام بود، رهبری شیعه با او بود، شما یه روزه از راه رسیده تا بخواد جا بیفته رهبری شما، امامت شما، همون روز اول شمشیر رو از رو بستید. چند تا جواب مختلف امام رضا میدن، یکیش اینه، این جواب به درد این بحث ما میخوره. حضرت میفهمودن که ظاهرا اینو بعضی جاها دوستان میگفتن که پیدا کردن، حالا بنده میگم اگه شما تو ذهنتون بود بگید استفاده کنید. امام رضا فهموندن که یک زمینی هست از زمینهای عالم، معدن گنج و معدن طلای دنیاست. خدای متعال گنجهای این زمین رو با یک لشکر مورچه حفظ کرد. هر کی میخواد به سمت این گنجها بره یه لشکر مورچه بهش حمله میکنه. بعضی دوستان گفتن که اینو خبر داریم، تو حالا تو اینترنت هم ظاهرن هست، فلان زمینه، آدرس رو گفتن کجاست که پیدا شده، که این یک معجزه است از معجزات علمی اهل بیت. اون موقع حضرت اینو فرمودن الانیا پیدا کردن یک زمینی پر از مورچه، کسی میخواد وارد بشه این مورچه ها بهش حمله میکنه. حضرت فرمود خدای من خداییست که گنج رو با مورچه نگه میداره، مورچه کاره ای نیست، خدا همه کار است. شیطان هم کاره ای نیست، خدا همه کار است. خدا این قدرت رو به شیطان داده. آقا خدا به شیطان قدرت داده که بیاد ما رو بدبخت کنه؟ بله، آیه قرآنه.
اگر پیدا کنم آیش رو، بله، حالا الان آیش به چشمم نمیاد، حالا بین این مطالبم گم شده. میفرماید که من این قدرت رو به شیطان میدم که شما رو از راه به در کنه تا ببینم، لنعلمه، تا ببینم بفهمم برای معلوم بشه که کی نسبت به قیامت ایمان داره، یقین داره، کی تو شکه، تو تردیده. من این کارو میکنم، من اجازه میدم فتنه گری کنه شیطان. سوره سبع آیه 21، ببینید چقدر این تعبیر تعبیر فوق‌العاده‌ایه. و ما کان له علیهم من سلطان، هیچ سلطانی، نفوذی، تسلطی خدا به شیطان نداده، الا داره. الاش یعنی چی؟ یعنی نفوذ دادم. نفوذ ندادم مگر برای اینکه، پس معلومه که نفوذ دادم، نفوذی ندارد مگر برای اینکه الا لنعلم من یؤمن بالاخره، میخوام معلوم بشه کی ایمان به آخرت داره. من هو منها فی شک، اون آدمی که باور داره به قیامت، باور داره به آخرت، باور داره به غیب، از اون آدمی که شک داره نسبت به اینها جدا بشه، اینا از هم حسابشون سوا بشه. و ربک علی کل شیء حفیظ، رب تو بر هر چیزی محافظه. یعنی شیطونم تو چنگ منه، این نرم افزاری که در شیطان داره کار میکنه خودش موجود خرفتیه، خودش موجود نادانیه، موجود احمقیه، مرتبه وجودیش پایینه، دور از مرکز رحمته، دور از مرکز عقلانیته، دور از فهمه، غرق در ظلماته، تاریکی محضه، نادونی محضه. ولی من بهش این قدرت رو دادم، در این که انقدر دوره من این قدرت رو دادم که این کار رو بکنه. الا لنعلمه، برای اینکه بفهمم، معلوم بشه. بفهمم خدا هم البته به این معنا نیست که خدا نمیدونه، بفهمم خدا یعنی به عرصه ظهور بیاره. یه مطلبی رو برخی عزیزان شبهای قبل به عنوان سوال مطرح میکردن، البته پاسخش داده شده دیگه، حالا برخی مطالب رو بعد چندین بار گفت. گفتن که آقا چرا هی خدا رو روبروی شیطان قرار میدی؟ مگه اینا با هم قابل مقایسه؟ خب ما قرار ندادیم، خود خدا قرار داده. در سوره مبارکه مجادله اینها روبرو هم قرار داده، جاهای فراوانی از قرآن، سه بار در قرآن حزب الله اومده، سه بار حزب شیطان اومده. خدا اصرار داره این دوتا رو روبرو هم قرار بده. خب آقا اینا که مخلوق خدا، روبروی خدا نیستن؟ بله، مگه ما گفتیم روبروی ذات خدا؟ مگه روبروی ذات خدا اصلا ما موجودی داریم؟ مگه دوتاست که بگیم خدا و دیگری؟ خدا خودش تنها حقیقت هستی، همه وجود مال اوست. حالا این بحث تخصصی است، نمیخوام این جلسه وارد بحث‌های تخصصی بشیم، میخوام بحث‌ها بیشتر جنبه تذکری داشته باشه، برای خود گوینده تذکر باشه. ولی دیگه به هر حال بعضی سوالات مطرح میشه، آدم مجبور میشه یه گریزی بزنه به بحث‌های تخصصی تر. اساساً همه این اتفاقات که داره میفته در مرتبه افعال الهیه، نه در مرتبه ذات الهی، حتی شاید در مرتبه اسماء و صفات الهی هم نباشه، فعل خداست. در مرتبه فعل خدا، فعل خدا با شیطان درگیره، شیطان خودش مظهر فعل خداست. رحمت خدا یک بخشی از افعال الهیه، لعنت خدا یک بخشی از افعال الهیه. خود شیطان یک کانال، یک مجراست برای بروز یک سری افعال الهی. اینجا دو موجود در مرتبه فعل خدا با هم درگیرن که به جفت اینا خدا وجود داده، به جفت اینا خدا قدرت داده، جفت اینا رو خدا با هم درگیر کرده. لذا در آیاتی می‌فرماید من جائل الظلمات و نور، خدا ظلمت و نور رو خلق میکنه. ظلمت هم خلق کردنیه؟ بله، خدا ظلمت رو خلق میکنه، خدا ظلمت و نور رو به رو هم قرار داده، هم نور از خداست هم ظلمت از خداست. خدا به حالا این دیگه تعابیر سنگین‌تری میشه، بخوام واردش بشم. در دعای رجبیه تعابیری داره که دیگه تعابیر خیلی سنگینی است، بخوام بگم دیگه بحث خیلی تخصصی میشه. اونجا تعابیر بسیار عجیبی توی اون دعایی است که از امام زمان رسیده. غرض اینه که خدای متعال همینقدر سادهش اینه، خود خدا شیطان و خودش رو روبرو هم قرار داده در مرتبه فعلش. فعل خدا در برابر فعل شیطانه، فعل شیطان هم در واقع فعل خداست. خدا این قدرت رو بهش داده، خودش هم داره میفرماید برای چی این قدرت رو داده؟ برای اینکه محک بزنه. که شب اول ما اینها رو مفصل عرض کردیم، شما مسابقه قرار میدی، خودت در این مسابقه مانع سر راه قرار میدی. مسابقه سیب خوری را میندازن، دیدید دیگه، یه تناب سیب رو آویزون میکنن، خود شما سیب رو آویزون میکنی، خود شما دستای این بنده خدا را میبندی. بله دیدید دیگه. آقا چرا میبندی؟ میخوام مهارتش معلوم بشه، ببینم با دست بسته میتونه سیب بخوره. خودم دستشو میبندم، خودم هم سیبو میذارم رو بروش. آیات عجیب و غریبی داریم در قرآن، میفرماید ایام حج بهتون دستور میدم شکار نکنید، همون کاری که با بنی اسرائیل هم کرد. قضیه شنبه ها رو شنیدید دیگه، قضیه شنبه چی بود؟ کیا میدونن؟ مأمور شدن که اینها شنبه ها شکار نکن. شنبه ها چه اتفاقی افتاد؟ آره، اینا مأمور شدن صید نکنن شنبه، هر چی ماهی بود شنبه ها می اومد. اینا دیدن که بابا این که نشد، که برداشتن جوب درست کردن، در شما میکنن شنبه ها ماهی ها تو جوب می اومدن تو حوضچه، در شما میبستن، یک شنبه ها برمی داشتن ماهی ها رو، شنبه ها شکار نکنن. درست شد؟ خدا وقتی اینجور میگه یه کاری میکنه که تن آدم هم بخاره دیگه. اگه قرار شد تن آدم نخاره که دیگه امتحان نمیشه که. ما میگیم اینا رزق الهیه، میگه آره من بنا کردم دیگه به نامحرم نگاه نکنم، یه کیس خیلی خوب اومد، این قطعا دیگه رزق الهیه، این خواست خدا بوده. نه آقا، این امتحان الهی. آره ما بنا داشتیم شنبه ها شکار نکنیم دیگه، خود خدا فرستاده، اینا دیگه رزق الهیه. فرمود در ایام حج بهتون دستور دادم هیچ موجود رو شکار نکنید، خودم در ایام حج این زبون بسته ها که حیوانات شکاری هن، نه معمولی هاشون، اون آهو تیهوی خوشمزه رو خودم میفرستم جلوی دستتون. تنالوهو ایدی کن بر ماهکم. خیلی این تعبیر عجیبیه در قرآن. میفهمد یه جوری میفرستم، نه تنها با تیر و نیزه میتونی شکارش کنی، با دست میتونی شکارش کنی. تنال او عیدی کن، دست بندازی آهو رو میگیری. وقتای دیگه بری تو بیابون چقدر تیر بزنی که شکار کنی یا نکنی. ایام حج که شکار رو ممنوع کردم، خودم میفرستم ببینم چی کاره ای. آیه قرآنه. خب من چه بکنم؟ ما چه باید بکنیم که اینا رو بچگی تو مدارس به ما یاد نمیدن؟ منطق خدا، منطق خلقت رو ما یاد نمیدن. خود خدا این کارو میکنه، به قول جوونا خود خدا سر شوخی رو باز میکنه. خدا میخواد بریزه به هم. خدا فتانه، فتناک فتوننا، خودش در قرآن خودش رو به اسم فتان معرفی کرده. من ترجمه نمیتونم بکنم کلمه فتان رو، اگه ترجمه کنم شما میگین به خدا توهین کردم. کلمه فتان معناش چیه؟ علما هستن در جلسه. آقا معنای فتان چیه؟ فتان ترجمهش میشه فتنگر. خب من الان بگم خدا فتنگره، شما من هم منبر نمیاریم پایین؟ شما تو خیام داد میزنی مرگ بر فتنگر. خب فتنگر یعنی کسی که امتحان میکنه. شما شاگردتو، شما سابکار شاگردتو امتحان نمیکنی؟ استخدام میخوای بکنی؟ شما دامادت که میاد خواستگاری دخترت امتحان نمیکنی؟ شما تیم ملی مربی باشی میخوای یه کسی رو برای تیم ملی گزینش کنی امتحان نمیکنی؟ شما دانش آموزتو امتحان نمیکنی؟ تو امتحان چه سوالاتی میدی؟ همین 5 کیلومتری حاج اصغر بقالم که نگاه کنه سوال فیزیک کوانتوم نگاه کنه بگه هازا درست هازا غلط، این که دیگه نشد امتحان که. سوال باید انقدر شبیه هم باشه. یکی از چیزایی که همیشه توی این مدارس و امتحانات این بچه‌ها میگن، میگم آقا هر 4 تا گزینه درست بود. دیدید بچه‌ها معمولا این حرفو زیاد میزنن. میگم آقا هر 4 تا گزینه درست بود. انقدر بعد گزینه‌ها شبیه هم باشه که شما احساس کنید هر 4 تاش درسته. اون معلم فتنه‌گره، فتانه، محک میزنه. چهار تا گزینه بهت میده که از این چهار تا گزینه سه تاش، بقیه شو شما بگین، سه تاش غلطه، سه تاش حتما غلطه. کی این چهار تا گزینه رو خلق کرد؟ کی این چهار تا گزینه رو آفرید؟ کی این چهار تا گزینه رو آورد جلوت؟ ها؟ از آسمون اومد یا کار معلم بود؟ معلم از سر حکمت و عقلانیت و رحمتش، دقت کنید، از سر حکمت و عقلانیت و رحمتش این کارو کرد یا از سر نادونی و شرور بودنش؟ بفرمایید. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ دیگه بعضی بحثا باید ساده تر گفتگو بشه. خدای متعال خود شیطان رو خلق کرده. شیطان اون سه گزینه غلطه در این دنیا، در این هستی خودش خلق کرده و بهش قدرت داده. این گزینه‌ها باید جوندار باشه، باید شبیه حق باشه، باید شبیه درست باشه، باید بخش اعظمش درست باشه. یه معادله میذاره میگه X کدوم گزینه است؟ بعد میبینی که همه گزینه‌ها شبیه همه، 5/10، 5/100، 1/5، 1/500. چون مثلا دارم میگم آقا خیلی این هر چهارتاش به ذهن میاد درسته. خدای متعال شیطان را آفریده، شیطان شبیه حق، حق نماه، حق نما نه مثل حضرت آدم حق نما، او آینه خدا بود. این چیه؟ این علف هرزه. حق نماست یعنی حق نیست، ادای حق رو در میاره، قیافش به حق میخوره. باطل اصلا همینه در قرآن، دستور ماره که رد میفرمه. حق و باطل رو تشبیه کرده به آب و کف روی آب. کف روی آب، شما این مایه دستشویی که تو بعضی مساجد هست، حالا بعضی جاها میزنیم یه کفی فرت میاد بیرون، احساس میکنین مایه داره، دستتو شروع میکنی شستن، میبینی خشکه، گولت زد. کف مایه نیست، کف مایه، درست آقا؟ یه حبابه، قیافش فقط میخوره به مایه، مایه نیست، دست باهاش شسته نمیشه، دست با این تمیز نمیشه. کذالکه یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل رو این شکلی تشبیه میکنه. باطل قیافش شبیه حقه، هیچی از حق نداره. فکر میکنی لذته، دزدی شیرینه، حق نماس، فکر میکنی نیازاتو برطرف میکنه، فکر میکنی سیرت میکنه، فکر میکنی زندگی تو را میندازه، باطله، هیچی توش نیست. رقص و موسیقی حرام و لقمه حرام و لذتهای حرام، انواع اقسام لذتهای حرام و اینا همه همینن، همه باطلن. خیال میکنه چیزی نصیبش میشه، مدت ها میگذره اینه هیچی به هیچ، فقط قیافه جذابی داره. اینا اون کسایی که غرق در اینها هستن خوب میفهمن که هیچی تو اینا نیست. سرابه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اینا تعابیر قرآنه. اعمال اینا، زندگی اینا مثل سراب میمونه، از دور که نگاه میکنی فکر میکنی آبه، بهش که میرسی میبینی هیچ خبری نیست، از دور فقط جذاب. بابا اینا غرق خوشیان، چه حالی میکنن، چه کیفی، شبا مستن، آزادی لب دریاشون، موسیقیاشون، رقصشون، خیلی اینا کیف میکنن. این استنداپ کمدیناشون، میبینی درصد خودکشی بین اینا بازیگرای کمدین هالیوود، برید ببینید کیاشون تا حالا خودکشی کردن. مدل های معروف هالیوود و آمریکا، یه لیست عجیب غریبی. بنده وقتی یه کلیپی ساخته بودن دیدم از این افراد مشهوری که در آمریکا خودکشی کردن و کیفیت خودکشیشون و افسردگی هایی که داشتن و مواد مخدری که تو افسردگی استفاده میکنن، چیزای عجیب و غریبی است. از دور نگاه میکنی دلت میره. این هم کاریه که خدا کرده، خدا به باطل یه جذابیت ظاهری داده. این کار خداست. گزینه‌ها باید شبیه هم باشه. چهار تا گزینه رو خدا خلق کرده، گزینه درست بود. برای اینکه سواد تو، علم تو، کمال تو، اون وقت فهمیده میشه که بین این چهار تا گزینه درست رو انتخاب کن. اون وقت معلوم میشه درس خوندی، اون وقت معلوم میشه بلدی، کار کردی. حق و باطل به هم شبیهه، خیلی به هم نزدیک. پس شیطان خدا بهش قدرت داده، این قدرتش هم در مسیر چیه؟ در مسیر فتنه‌گریست. خود خدا فتانه، خود خدا فتنه میکنه، محک میزنه. البته ما حق نداریم فتنه کنیم، ما حق نداریم حق و باطل رو به هم شبیه کنیم، افراد رو به خطر بندازیم، افراد رو دچار شک و تردید بکنیم نسبت به حق. ما باید حق رو درست بشناسیم و درست تبیین کنیم. لا تلبس الحق بالباطل، نباید به تن حق لباس باطل کنیم. ما همچین حقی نداریم. یه سری چیزا امور اختصاصی خداست، خدا این حقو داره. همونجوری که بنده و شما حق نداریم جون هم دیگه رو بگیریم، بگیم آقا خدا این کارا میکنه، حالا خدا میکنه چرا من نکنم، بیا کلتو ببرم، بیا چاقو رو فرو کنم. ولی خدا این کارا میکنه، حقیه که خدا داره. شما که حق نداری یکی رو بکشی. بعد تازه در آیه قرآن چی فرمود؟ اینکه قتل فرمود، الفتنتو اشد من القتل، الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل بدتره، شدیدتره، بزرگتره. حق نداری کسی رو بکشی، بعد تو میری فتنه بکنی. پس شما مرگ بر فتنه‌گرتون رو بگید، قصه نخورید که آقا خدا هم که فتنه‌گر شد. بله مرگ بر قاتل میگیم، خدا هم جون آدم رو میگیره، ولی نمیتونی میگه آقا خدا چرا جونش رو گرفتی. خدا حقشو داره، ما حقشو نداریم. خدا حق آزمودن و فتنه کردن رو داره، ما حقشو نداریم. لذا شیطانی حقو نداره، برای همین خدا تو دهن شیطان میزنه. تو به چه حقی رفتی مردم رو دچار فتنه کردی؟ به چه حقی فریب دادی؟ به چه حقی حقه کردی؟ مکر کردی؟ تو حق نداری. من مکر میکنم، من خیر الماکرینم، من این حقو دارم. تو این حقو نداری، تو حق نداری مکر کنی. من حق دارم مکر کنم، برای اینکه من در اثر مکر میخوام چیکار کنم؟ معلوم بشه کی چی کار است. من مکرم از سر رحمته، من مکرم برای هدایته، برای دستگیریه. البته اینجا نکته مهم و نکته اساسی که باید بهش دقت بشه و میخوایم سریع از کنارش رد بشیم، خدا که مکر میکنه، این مکر خدا با ابزار و ادوات فراوانی رخ میده. شیطان یکی از این ابزارها تو دست خداست. روشن شد آقا؟ مکر شیطان تو مشت خداست. یه آیه خیلی جالبی داریم به این مناسبت که این بحث عرض شد، این آیه رو هم بخونم که اینا به هر حال بحث‌های اعتقادی ماست و باید به این مطالب توجه داشت. بسیاری از سوالات و شبهات با این مباحث حل میشه. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 46 میفرماید وقد مکروا مکرهم، اینا هر چی مکر داشتن زدن، و عند الله مکرهم، مکرشون تو مشت خداست، از دست خدا که در نمیره که. شیطان کاراش که از دست خدا در نمیره که، هر کار بکنه جز برنامه خداست، جز طراحی خداست، اصلا وجودش تو مشت خداست. ما فهم میکنیم مثلا دست خدا در رفته، از دست امام حسین در رفته. نه آقا، همین روایتی هم که خوندیم روز عاشورا، این بحثا رو دوستان توجه کنن. بعضی دوستان گفتن آقا داستان قضیه کمه، چرا داستان تو منبر کم میگید؟ آره داستان خیلی وقتا برای خواب کردنه، این حرفو برای بیدار کردنه. آره حالا انشالله اینا داستاناش هم بعدها از تو دلش در میاد، خیلی داستانا با همین تفسیر میشه. اینا مطالب مهمیه. اینا یه دور بحثی اعتقادی در مورد شیطانه که ما تو بخش عمده از مطالب هم با خود آیات داریم کار میکنیم، حتی سراغ روایات هم نرفتیم. خود قرآن چی میگه؟ خیلی مطالب عجیب غریب اینجا داریم. اینا باید از کودکی بچه ها یاد داده بشه، اینا باید تو کتاب درسیمون باشه، تو ابتدایی باشه، تو دانشگاه باشه، تو حوزه‌های علمیه باشه. این همه خدای متعال اصرار داره شیطان رو به ما معرفی کنه، مثلا انگار نه انگار همچین موجودی هست. اگرم بگیم یه چهار تا بحث فرعی، دو تا داستان، شیطان اینجا اومد، نمیدونم مثلا قیافش اونجوری بود، دیدم چقدر خوشگله، نم زانوهاش فلانه، ابروهاش رو رنگ کرده، دو تا داستان که بیشتر آدمو گم میکنه از مسیر. منطق و قواعدش باید دست اون باشه. عند الله مکرهم، از دست من در نرفته. اون روایتی هم که خوندیم دوستان توجه کنن، نکته مهمیه. گفتیم که روز عاشورا شیطان جشن گرفت، سرور گرفت، خوشحالی کرد. خب بنده از شما سوال میکنم، این قضیه که رخ داد، امام حسین قدرت داشتن به شیطان اعمال نفوذ کنن، اعمال قدرت کنن یا نداشتن؟ بفرمایید. اصلا مگه ما نمیگیم امام شب قدر تقدیرات رو امضا میکنه؟ معلوم میشه امام حسین شب 21، شب 23، شب 19، این سه شب قدر امضا کردن این اتفاق رو، اجازه دادن به شیاطین که این شیاطین اینجور زهرشون رو بریزن. هم روز عاشورا، هم بعد عاشورا، هم قبل عاشورا، همه اینها با اجازه امام بود. ای آقا، یعنی امام راضی بودن؟ نه خیر، نه خیر. همونجور که بنده چهار تا گزینه رو میذارم جلوی شاگرد، او هر گزینه‌ای که بزنه من بهش دادم، گزینه‌ای که من دادم و زده، میدونم هم کدوم گزینه رو میزنه. شاگردمو میشناسم، دانش آموزمو میشناسم، میدونم این نمیتونه بین الف و ب تشخیص بده، من ب رو میزنه. اتفاقا برای اینکه نقصشو بهش بفهمونم، بهش بفهمونم درسو خوب نخونده، اینو میذارم جلوش که گزینه ب رو بزنه، که بندازمش، که حالیش کنم روزای درسی انقدر نره گیم نت و بشینه درس بخونه. شهریور میاد امتحان میده که حالیش بشه. همه گزینه‌ها رو سخت گذاشتم، یه جوری که بعضی معلم اونجوریه، یه جوری که یقین داره هیچ گزی امتحان نمره قبولی نمیگیره. اینجا تقصیر کیه قبول نشدن؟ بفرمایید. قطعا من معلم به قبول نشدن اینها راضی؟ راضی؟ سخت میگید، میدونم چرا سخت میگید، چون یه جهت راضی هستم. چرا راضی هستم؟ برای اینکه چوب عملش رو باید بخوره، کتک کارش رو باید بخوره. ولی راضی نیستم. چرا راضی نیستم؟ برای اینکه هیچ معلمی دوست نداره شاگردش رفوزه بشه، هیچ امامی دوست نداره امتش بره جهنم. ولی امام، امام حقه، دوست داره هر کسی نتیجه کارش رو ببینه، اثر این یللی تللی ها و شیطنتاش رو ببینه. لذا امام حسین شب قدر قبل از عاشورا امضا کرد که در کربلا به این نحو شهادت برسه و نسبت به این قضیه هم راضی بود و هم راضی نبود. راضی نبود برای اینکه به این جنایت فجیع راضی نبود، به قتل امام راضی نبود، به این همه ظلم راضی نبود. راضی بود، حالا از جهت خودش راضی بود، خودش به کمالات میرسید، خودش به درجات میرسید، باب شفاعت میشد. از یه جهت دیگه راضی بود برای اینکه اینا اثر عملشونه، مسیری که خودش انتخاب کرده، گزینه‌ایه که خودش بهش رسیده. صد بارم من سر کلاس گفتم اگر تو امتحان همچین چهار گزینه‌ای آمد، حواستون باشه گزینه ب رو نزنید، گزینه الف رو بزنید. بازم سوال رو دادم، بازم گزینه ب رو زد. همچین آدم احمقی همون بهتر که گزینه ب رو بزنه، شهریور بیاد امتحان بده. درست آقا؟ این عین حقه. همه کارهای شیطان، ببین بحثای اعتقادی سنگین و مهمیه ها، خیلی نسبت به مسائل شبهه دارن، همه کارهای شیطان مورد امضای امام زمان بفرمایید هست یا نیست؟ بالاتر از امام زمان مورد امضای کیه؟ خداست. خودش فرمود، فرمود من اجازه میدم این کارها رو بکنم، برای اینکه خیر توش. معلوم میشه درس نخونده، من هو فی شک منها، معلوم میشه این آقا درس نخونده، این آقا عرضه نداره، این آقا صلاحیت رفتن به کلاس بالاتر نداره. من خودم این گزینه‌ها رو دادم، من راضیم به اینکه این گزینه‌های غلطو بزنه، من راضیم به اینکه این نمره نیاره، بیفته، رفوزه بشه، برای اینکه همه اینا حقه. این عالم عالم حقه، نظام نظام حقه. نظام حق یعنی کاری که کردی جزاشو ببینی، هر کسی فقط جزای کار خودشو ببینه. لیس للانسان الا ما سعا، ذالک بما قدمت ایدیکم، نتیجه عمل خودته. این نکته بسیار مهم. خب حالا ما یه بحثی داشتیم دیگه، حالا وقتمونم رو به اتمامه، چند جلسه بود، از جلسه دوم می‌خواستیم وارد این بحث بشیم، هی توی مقدمات موندیم، هنوز به اون بحث نرسیدیم. امشب فقط یه اشاره می‌کنم، انشاءالله شب‌های بعد توضیحات مفصل. گفتیم امام صادق علیه السلام در حدیث عمان بصری سه تا کلید فرمود، فرمود عبودیت، بندگی به این سه تاست، اصل بندگی این سه تاست. آقا اگه این روش کار بشه، یک دریای عجیبی از معارف توی این سه تا جمله است. بحثای عجیبیه. ای کاش همه اون معارفی که به ما یاد میدن با این قالب به ما یاد بدن، از اول تو این بیس بچینن برای ما. فرمود میخوای بنده بشی سه کار باید بکنی. اولیشو عرض میکنم و انشالله فردا شب توضیحات بیشتر. فرمود ثلاثه و اشیا، حقیقت بندگی سه چیزه. ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا. اولین نقطه بندگی، گفتیم کیا از شیطنت و نفوذ شیطان عبور کردن، کیا تو تسلط شیطان نیستن، از تیررس شیطان عبور کردن. تعبیر قرآن هم تعبیر فوق‌العاده‌ایه، تعبیر میکنه به مس، اذا مسهم طائف من الشیطان، مس شیطان. مس یعنی چی آقا؟ ترجمه مس میشه چی؟ تماس، اتصال، تاچ، لمس. لمس این گوشی تو صفحشو باز میذاری شیطان میاد لمس میکنه، جاهای مختلفش میره، مس میکنه شیطان. اگر از مخلصین شدی صفحت قفله، میاد زورشو میزنه، دسترسی پیدا نمیکنه. مخلصین از دسترس شیطان خارج شدن، اصلا سفر نمیتونه روشن کنه. این انبیا و اولیان زور میزنه، دام داره، برای امیرالمومنینش هم دام داره. شما فکر نکنید مثلا مخلصی میرن اون بالا دیگه این شیطان نشسته همجور سود میزنه، تسبیح میچرخونه، او چقدر بالایید. نه، طرح داره، برای امیرالمومنینش هم طرح داره. این روایت رو که بزرگان میفرمون، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه داشت غسل میداد پیغمبر اکرم رو. میدونید معصوم غسلش واجب نیست چون طهارت داره، خدا او رو تطهیر کرد. غسلی که به معصوم میدن از باب سنته، از باب استحبابه. شستشویی که میدن معصوم رو از باب استحبابه، وگرنه واجب نیست. بدن معصوم که نجس که نمیشه که، مردارش مثل ما که نیستش که، بدنش پاکه. انما یرید الله لیطهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم. تطهیر خدا او رو تطهیر کرده، بدن او رو، روح او رو. امیرالمومنین داشت غسل میداد، پیغمبر اکرم رو صدایی شنید، گفتش که مگه پیغمبر رو هم غسل میدن؟ مگه تو آیه تطهیر رو نخوندی؟ حضرت فرمودن ملعون، برای منم نقشه داری؟ برای من مدی آیه قرآن میخونی؟ خودش جز اهل بیت که تطهیر شدن امیرالمومنین. فهمون من این کارو میکنم از باب وصیت رسول الله. قرآن گفته هر چی او دستور داد انجام بدید. بله قرآن گفته او پاکه، ولی گفته هر دستوری هم داد انجام بدید. من به دستور خودش غسلش میدم. غرض همینه که شیطان تو غسل پیغمبر اونور که تو سقیفه فعالیت داشت میکرد. اینا مطالب جالب و عجیبی است. میدونید در سقیفه بنی ساعده شیطان با چهره دنیایی ظاهر شد در قیافه یک پیرمرد که بیعت جمع کرد. چند جا شیطان ظاهر شده، تمثل و تجسم پیدا کرد، یکیش اینجا بود، تو قیافه یک پیرمرد ظاهر شد، بیعت جمع کرد برای یک شخص دیگری. اینجا اومد پیش امیرالمومنین، یعنی در لحظه همه جا هست، برای همه هم برنامه داره. اومده کنار امیرالمومنین، بعد به امیرالمومنین که میرسه چی میگه؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یکی بزرگان میفرمود رفتیم خدمت علامه طباطبایی، جلساتی داشتیم هر هفته با ایشون. یکی از جلساتی که رفتیم دیدیم دست ایشون داره میلرزه، نمیدونیم قبلش چی شده بود، حیام کردیم سوال کنیم. گفت علامه طباطبایی همونجوری که دستش میلرزید، با اینکه ایشون همیشه ساکت بود تا کسی سوال نمیکرد حرف نمیزد، اون جلسه استثنا خودش شروع کرد صحبت کردن، دستش هم میلرزید. فهمون شیطان نمیاد به من بگه برو عرق بخور، حالا ایشون میگفته شراب، نمیاد به من بگه برو شراب بخور، نمیاد به من بگه برو زنا بکن، منو با اسم و رسم و اینا فریب میده. دامش برای ماها فرق میکنه. یه بحثی صحبت، یه شبی بیشتر صحبت بکنیم. شیاطین هرچه قوی تر میشن جنس شبهاتشون نورانی تر میشه، جنس زلالتشون هم نورانی تر میشه. اولا با دفتر دستک و ماشین و خونه و ویلا و جیلا و با اینا فریب میده، برای اون اولیاء خدا که با اینا فریب نمیده که، برای اونا میاد میگه عبادت تو عشق، نماز شب تو برم، وای چه زیارتایی، قربون اشکات بشم تو این حرم، چی کار کردی خدا انقدر بهت اشک داده، وای امسال چه حال خوبی داشتی محرم. اینم تازه البته هنوز اون درجات عالیش نیست، هنوز باز متوسط. جنس اینا فهم میکنه. برای امیرالمومنین میاد آیه قرآن میخونه، بعضی ها رو با قرآن فریب میده. قرآن مایه زلالت نیست، قرآن خودش نوره، ولی این خود قرآنه که به ما نشون نمیده که، این تفسیر غلط از قرآنو میده به شما. یه تیکه از قرآنی که برداشته خودش سوا کرده با منظور و مقصود خودش میده به شما، یعنی خود قرآن که کسی رو گمراه نمیکنه. لذا قرآن هم کتاب هدایته، هم به یک معنا کتاب زلالت هم هست. یذل بهی کثیرا، خود قرآن فرموده، فرموده خیلی ها با قرآن گمراه شده، نامش آیه تو قرآنه. این منطق قضیه است. خب اولین چیزی که یک عبد داره چیه؟ اینه که خودش رو مالک نمیبینه، در آنچه خدا به او سپرده خودش رو مالک نمیبینه. هو چی دیگه، هم یه دونه کار هممونو میسازه، خودت رو مالک نبین، از خودت نبین. شیطان همه وجودش به انا بنده، من من من. حضرت امام فرمود این من شیطان است، من، کتاب من، خونه من، شاگرد من، منبر من، کلاس من، مغازه من، بساط دو از جلوی مغازه من جمع کن، به من توهین کرد، احترام منو نگه نداشت. شیطان رو همین کار میکنه. مسیر جنگ جهاد اصغر، جنگ دنیایی، ببخشید یکم طولانیشو سریع تموم کنم، جهاد اصغر، جهاد اکبر. جهاد اصغر همین جنگ دنیایی ظاهری، جنگ نظامی، جهاد اکبر جهاد با نفس. در مسیر جهاد اصغر شیطان دشمن مین گذاری میکنه، در مسیر جهاد اکبر شیطان دشمن چیکار میکنه؟ من گذاری میکنه. اونجا مین گذاری میکنه، اینجا من گذاری میکنه. تلاش اینجا منه، با من میقاپه، منی که میگه سقوط میکنه، همونجور که خودش با هم سقوط کرد. انا خیرم. قرآن میفرماید که اونای اهل صبر میشن که منطقشون اینه، بشر صابرین، همون آیه معروف که همه شنیدید، الذین اذا اصابتهم مصیبتون چی بقیهش؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کیا صبر میکنن تو مصیبت ها؟ اونایی که اعتقادشون اینه. این جمله رو خدا در قرآن نفهمود که بالا سر اعلامیه ها بزنیم تو قبرستون ها بگیم. خدا فضل بشه، جمله قشنگه، خوراک بالای اعلامیه ها و تو بنرها و پیام تسلیت ها و ایناست. علامه طباطبایی میفرماید همه منطق قرآن تو جهت اخلاق و عرفان تو این آیه است. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون معناش چی عزیزان؟ خود امیرالمومنین در نهج البلاغه تفسیر کرد این رو. فرمود انا لله اقرار بالملک، انا الیه راجعون اقرار بالهلک. اونجا اقرار به ملک میکنی، اینجا اقرار به هلک میکنی. اونجا میگی مالک من خداست، اینجا میگی من تموم میشم، هلاک میشم. این دوتا رو اگه کسی بفهمه صبور میشه. و اونی که از دست شیطان در میره، یکی از مهمترین ویژگی ها صبره. صبر کمر شیطان رو میشکنه. کی از دست شیطان در میره؟ کسی که منطقش اینه که من مال خدام. امام حسین علیه السلام غروب عاشورا، ودایی که کرد با زینب کبرا، چند جمله فهمود، یکیش این بود. فهمود خواهرم مراقب باش، صبر تو، حلم تو، لا یذهبک یا لا یذهب بک، لا یذهب حلمک، صبر تو حلم تو رو نبره از شیطان. مواظب باش صبر تو شیطان نگیره، کمر تو خم نکنه. شیطان برای حضرت زینب هم برنامه داره، شیطان به کسی رحم نمیکنه، نمیگه ایشون که زینب بنت علی، نه، اتفاقا برای او بیشتر از همه برنامه داره، برای اینکه او رأس یک جریانه. با انحراف او یک تاریخ منحرف میشه، همه ثمره کربلا جمع میشه،
سفره کربلا جمع میشه اگه زینب یه قدم پاشو کج بذاره. زینب کبرا صبر کرد در عالی ترین درجه صبر، با چه منطقی؟ با منطق انا لله و انا الیه راجعون، من مال خدا، من مال خدا. لذا تو مجلس عبیدالله بهش گفتن دیدی خدا با برادرت چه کرد، میخواست ملامت کنه، تحقیر کنه، یعنی چوب اعمالتون رو خوردین، خدا خوب گذاشت تو کاست. فرمود ما را ایتو الا جمیلا، مال خدا بود و به امر خدا رفت، مال خدا بود. من چیزی جز بندگی خدا ندیدم، جز عمل به وظیفه ندیدم، جز اتصال به خدا ندیدم. وقتی آمد کنار این تن چاک چاک در گودی قتلگاه، با اون حال پریشان، با اون وضعی که داشت، قلب او در نهایت فجعه بود، قلب زینب کبرا مصیبت، مصیبت سختی بود. ولی وقتی آمد کنار بدن ابا عبدالله عرض کرد اللهم تقبل منا هذا اليسير، یا در تعبیری هذا القلیل، خدایا این کم رو از ما بپذیر، خدایا از ما بپذیر، این کم رو به فضل و کرمت از ما بپذیر. چه صبری کرد زینب کبرا، چون میدانست همه از خداست، حسین هم از خداست، خودش هم از خداست، همه این ابتلاعات به خواست خداست، در پس همه این ابتلاعات رحمت و عنایت خداست. دل او غصه‌دار بود، دل او ریش ریش بود، ولی صبر کرد، همه را از خدا دونست، برای خدا صبر کرد. لذا نقل شده گفتن که این روایت از مسلم گچکاره، گچکاره کاخ عبیدالله بود در این ایام، که بخشی از قضیه کوفه رو این آقا روایت کرد. میگه من مشغول گچکاری بودم، دیدم صدای همهمه آمد در شهر، نگاه کردم دیدم قافله ای وارد شده، به سمت کاخ عبیدالله دارن میارن، که فهمیدم این قافله، قافله زینب و اسرای کربلاست. و مجلس عبیدالله رو که حضرت شرکت کردن، و بعد این مجلس که حرکت کردن، مسلم گچکار اینطور روایت کرده، میگه در محمل بود زینب کبرا سلام الله علیها، صدای گریه زن و مرد رو شنید، سر از محمل بیرون آورد، فرمان داد به اهل کوفه، به مردم که ساکت باشید. فرمود مردان شما مردان ما رو کشتن، حالا زناتون برای ما گریه میکنن، خدا بین ما و شما روز قیامت حکم میکنه. یهو دید سرها رو بر نیزه زدن، پیش روی زینب آوردن، و دید جلوتر از همه سرها سر نازنین ابا عبدالله، شبیه ترین چهره به پیامبر، با محاسن خونالود. نیزه دار تعبیر مختل اینه، عذر میخوام، میدونم دلهای شما طاقت این روزه ها رو نداره. متن مختل میگه نیزه دار این نیزه رو چپ و راست تکون میداد، سر مبارک بالای این نیزه. میگه زینب کبرا نگاهی کرد به این سر مبارک، فنطحت جبینها به مقدم المحمل. همین که این صحنه رو دید، با پیشانی به چوب این محمل کوبی. حتی رأین الدم یخرج من تحت قناعها، دیدیم از زیر مقنعه زینب، از زیر مقنعه زینب خون جاری شد. و اومد الیه به حرقه، با آتشی، حرقه، با دل سوزناک اشاره کرد به سر بریده، صدا زد. این بیت بیت معروفی است، زینب کبرا سرود در اون لحظه، یا هلالن لما استتم کمالا، ماه شب 14، این شبها ببینید ماه کامله. خطاب کرد فرمود ای هلال من که نذاشتن کامل بشی،
قاله خصفه فعبدا قروبا، تا اومدی کامل بدرخشی خسوفی زد و غروب کردی. ما توهم تو یا شقیق فاد، شقیق فادی تعبیر خیلی لطیفیه. فاد یعنی دل، شقیق فادی یعنی ای کسی که دلم دو پاره بود، یک پارش از آن من بود، یک پارش از آن تو بود، به این میگن شقیق فاد. گفت ما توهم تو یا شقیق فادی، ای شقیق فاد من، هیچ وقت به خیالم نمیرسید، کان هادا مقدرن مکتوبا، یه وقت سر بلند کنم ببینم سر تو بر نیزه، سر تو روبروی منه. بعد دیگه از حال خودش نگفت، ادب زینب رو ببین، عظمت زینب رو ببین. به این سر بریده گفت. چی گذشت اون لحظات بر زینب، بر این سر بریده؟ خدا میدونه. صدا زد یا اخی فاطمه الصغیره کلمها فقط کاد قلبها ان یذوبا. برادر به تعبیر بنده، اصلا من نه، با این فاطمه کوچکت یکم صحبت کن که قلبش داره ذوب میشه از این مصیبت، یکم با این دختر کوچکت حرف بزن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره بابرکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان. خدای ما را از شر شیطان و نفس اماره در امان بدار، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات حاجتمندان از سایه برآورده بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.